داغ سر قبر زهرا کجا؟ تجلی طه گل عشق مولا. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بار دیگه در برنامه مهدیار در خدمت همه شما عزیزان بیننده هستیم. این برنامه هم در خدمت شما و در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه استاد شهبازیان هستیم و مباحثی رو در مورد فرقه احمد اسماعیل بصری در خدمت شما و در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه به اشتراک میذاریم. انشاءالله که برنامه مفیدی برای همه شما عزیزان باشد. ابتدای برنامه درخواست میکنم از استاد و کارشناس محترم برنامه عرض سلامی در خدمت شما داشته باشند. در ادامه برنامه در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان و سروران گرامی، بینندگان عزیز و همینجور حضرت عالی جناب آقای نصراللهی بزرگوار که شب گذشته، هفته گذشته و امشب در خدمتون هستیم. انشاءالله خدا توفیق بده آنچه که خیر و صلاح هستش و رضای اهل بیت هستش بر زبانمون جاری بشه انشاءالله.
مجدداً تبریک عرض میکنم خدمت شما با اینکه چند روزی گذشته، ولی کماکان در ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا صلوات الله علیها هستیم. خدمت شما مجدداً تبریک عرض میکنم این میلاد عظیم و میلاد این نور بزرگ الهی رو. انشاءالله که همه ما جزو رهروان حضرت زهرا، حضرت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام باشیم. برنامه مهدیار اختصاص دارد به موضوع فرقه احمد اسماعیل بصری. جلساتی که در خدمت استاد شهبازیان هستیم در این برنامه داریم بررسی میکنیم شباهت‌هایی که بین این فرقه تقریبا میشه گفت جدید و تأسیس و نو ظهور با فرقه هایی که سالیان گذشته مثلا در 100 سال، 150 سال و حتی بیشتر در تاریخ اسلام سابقه دارند. اتفاقی که افتاده و هفته گذشته با استاد بحث کردیم، خیلی مطالبی که توسط اتباع احمد اسماعیل داره بحث میشه و امروز به یمن میشه گفت به تعبیری فضای مجازی و اینترنت داره گفته میشه، بسیاریش تکرار حرفایی که گذشتگان مثل بهایی ها، مثل شیخی و مثل دیگر فرق زدن و امروز با بیانی دیگه همون شبهات و همون مسائل داره بررسی میشه. از استاد خواهش میکنم از هفته گذشته یه چند دقیقه بفرماین تا به موضوع جدید انشالله برسیم. حاج آقا بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در جلسه گذشته خب اصل مبحث همونجوری که حضرت عالی اشاره فرمودید پیرامون این نکته هستش که جریان احمد اسماعیل بصری سخن تازه‌ای نداره، بلکه در واقع برگرفته از جریان‌های پیشینیه. حالا در اسلوب‌ها، در روش‌ها، روش جذب یا نوع استدلال و ادعا، اینها مثل بقیه جریان‌هاست. و گمان نشه که این فرد حرف تازه‌ای برای گفتن داره واقعا. نکته‌ای که وجود داشت روی اصول و اساس این دعوت احمد اسماعیل هم ورود پیدا کردیم. خب اینها روایت گزارش شیخ طوسی از شب وفات رسول خدا رو میخواستن نقل بکنن با عنوان منسوب به حدیث وصیت، که گفتیم آقا این گزارش ضعیف، شاذ، قابل اعتنا نیست. حرفای عالمانه‌ای که علما زدن اشاره شده و گفتگو صورت گرفت و مهمترین بخش این بود که قبل از احمد اسماعیل هم جریان شیخیه بهش پرداخته به این مسئله و هم جریان علیرضای پیغان به عنوان فردی که خودش امام 14 میدونست. خب بحث فقاهت و فقها و تقابل با فقها و مبحث تقلید رو مطرح کردیم، گفتیم اینها هم کما بقیه جریان ها این اعتقاد رو دارن، یعنی اینها سخن تازه‌ای غیر از اخباریون ندارن و بحث تازه‌ای ندارن، یا بعض از جریان‌های فرقه‌ای، چون فرقه‌ها خودشونو در تقابل با مرجعیت شیعه میدونن، فقاهت میدونن، این بهاییت، این بابیت و دیگر جریان‌ها. سومین نکته‌ای که اشاره کردیم بحث علم به لغات و درست خوانی قرآن بود. گفتیم آقا دیگه کف یک ادعای فردی که میخواد خودش رو معصوم بداند این است که بتواند قرائت صحیح قرآن انجام بده. خب احمد اسماعیل قرائت صحیح نداره، مثل بقیه جریان‌های انحرافی. علی محمد شیرازی، همون مطالبی که هفته گذشته با هم دیگه هم دیدیم، ولو کان چاپان و چاپن و نمیدونم غیره و غیره، آقای احمد اسماعیل هم شباهت به همین مطلب حرفهایی رو زده که یک خطبه‌ای رو هم از ایشون خوندیم و استناد کردیم به بعضی از سخنان احمد که گفته بود هیچ جایی ما نداریم که امام باید به لغات و زبان دیگر اقوام آشنایی داشته باشه یا تسلط داشته باشه و راه شناخت حجت خدا نیست. که گفتیم خب شما که خودتون ادعا دارید ما اهل روایتیم، یعنی بعضی از مطالب رو که از گزارش هاست ما اون روایت رو شاذ میدونیم، نادر میدونیم و نمیپذیریم، اما جریان احمد اسماعیل میخوان به بازی بگیرن جریان خودشون رو، بگن نه نه متعبد باشید، هر چه گفته شده است همان رو بگیرید و مثلا بهش استناد بکنید. میگیم خیلی خب، پس بر مبنای خودتون که میاد این روایت رو بحث میکنید، ما نه یک روایت، نه دو روایت، نه ده روایت، ده ها روایت داریم در این که راه شناخت حجت خدا این است که او به زبانها و لغات دیگر به اصطلاح اقوام آشنا باشه. و بعد روایتی رو هم ذکر کردیم،
روایتش هم خوندید هفته گذشته.
بله روایت ها رو خوندیم از حضرت رضا علیه السلام در عیون اخبار و رضا و روایات صحیح و سندی که اشاره کردیم، فارغ از صحت سند، تعدد که دیگه تواتر رو نخواهیم استفاده بکنیم، استفاضه ازش برداشت میشه و اینها رو برای ما قابل پذیرش میکنه. و تصریح به من یعرف الامام به اینکه علم به السن و لغات داشته باشه و امام افسه از اون قوم هم سخن میگه، یعنی به صورت یه فرد عادی دست و پا شکسته سخن نمیگه. خب این رو گفتیم که حرفای احمد قابلیت استناد نداره و او هم همینجوری اونجا چون میاد میگه این بدعتی است که تعبیرش اینه، بدعتی است که معممین ایجاد کردن، یعنی میخواد بگه آقا این یه چیزیه که آخوندا درست کردن. نه،
چون درست خوندن قرآن و همین علم به لغات رو،
همین علم به لغات رو، درست خوندن قرآن رو هم همون ادعایی که علی محمد شیرازی دیگه مطرح میکرد، میگفت نه نیاز نیست امام بتواند حالا الزاما قرآن رو درست بخونه، ادبیات عرب بلد باشه و و و مباحث دیگر رو علم داشته باشه. خب احمد اسماعیل هم تابع برای اون جریان ها، پاسخ‌هایی هم که خدمت بینندگان تقدیم شد.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات استاد و کارشناس محترم برنامه. در همین ابتدای برنامه عرض کنم خدمتتون که مثل سایر برنامه‌های زنده شبکه هست ولی از امکان تماس با برنامه و بیان نظراتتون هم به صورت تلفنی هم به صورت ارسال پیام در سایت و راه‌هایی که دوستان برای شما زیرنویس می‌کنن هست. امیدواریم تو برنامه حضور داشته باشید تا بتونیم بحث‌های چالشی‌تر و جذاب‌تری رو با هم دنبال کنیم و انشالله استفاده بهتری ببریم. استاد، یکی از جاهایی که یکی از بزنگاه‌هایی که فکر می‌کنم فرقه احمد اسماعیل با عقاید حقه و درست شیعه داره مبحث رجعته.
بله.
و فکر میکنم باز احتمالاً شباهت‌هایی هم بین ادعای احمد اسماعیل با فرقه های گذشته تو این زمینه حتما وجود داره طبق بیانی که شما فرمودید و موضوع برنامه است. خواهش میکنم در این مورد بفرمایید.
خواهش. ببینید احمد اسماعیل یه کتابی داره به عنوان رجعه ثالث ایام الله الکبرا که حالا خود همین بحث داره که اصلا این عنوان عنوان درستی هست یا عنوان درستی نیست. و تو کتابای دیگرش مثلا المتشابهات و جاهای دیگه هم حرفایی رو مطرح کرد. تو گفتگویی که باز متاسفانه با بعضی از اتباع احمد صورت میگیره فکر میکنن که ایشون یک حرفایی زده در این کتاب که هیچ کس دیگری این سخنان را مطرح نکرده است، مثلا یک برداشت‌های نابی از روی روایات صورت گرفته، گمانشون بر اینه. در صورتی که حالا همونجوری که اشاره فرمودید، چون مبحث مهمی هم هست این بحث رجعت، حالا حضرت عالی به درستی اشاره کردید به این نکته، بحث رجعت، چون اگر تکلیفش خب یه قسمت برای ما مشخص بشه که همنوایی احمد و اصلا نه همنوایی نه کپی کردن احمد از مطالب فرق قبلی بوده و اومده در این کتاب خودش جاری کرده، این اون ادعای آقایون در بدیع بودن و نوآوری رو به اصطلاح به زمین میزنه. یه قسمت دیگر این هستش که یکی از پایه‌های استدلالی در بحث حدیث وصیت هم همین مقوله رجعت هست، چون احمد اسماعیل ادعاش بر اینه که بعد از حضرت مهدی علیه السلام رجعتی اتفاق نمیفته، حکومت مهدیون و امامت مهدیون صورت میگیره،
مهدی های
دوازدهگانه که جمعاً بشن 24 تا وصی برای پیغمبر، و بعد از وصی 24م تازه قرار رجعت اتفاق بیفته. مثلا همون بیانی که ما داریم، بازگشت امام حسین به اهل بیت و من محض الایمان و الکفر مثلا و النفاق. خب اگر ما بتونیم ثابت بکنیم و بحث بکنیم که نه، اتفاقا رجعت همزمان با ظهور اتفاق میفته و خلاف نظر احمد هستش، گزارش وصیت منقول در کتاب شیخ طوسی یکی از ضعف‌هاش اینه که متن مهدیون و امامت و حاکمیت مهدیون در تعارض با یک آموزه قطعی در شیعه است. اون آموزه قطعی چیه؟ یکیش بحث اینه که الائمه 12 لا یزیدون ولا ینقصون. آقا تعداد ائمه و اوصیاء بعد از پیغمبر 12 تا است، نه یکی میتونی اضافه بکنی نه یکی میتونی کم بکنی، و سلام الا یوم القیامه، تا زمان قیامت به همین ترتیب،
با بیانهای مختلف، با روایات مختلف. دقیقاً.
یعنی چه وصی 12 تا، امام 12 تا، حجت 12 تا،
به عدد اثبات، به عدد حواریون.
دقیقاً. پس ما شواهد قطعی داریم، میشه آموزه قطعی. ما در مباحث عقیدتی این بحث رو داریم، شما به گزارش شاذ و نادری نمیتونی بیای عقیدت رو خراب بکنی، عقیده‌ای که پشتوانه قطعیه از روایات داره، روایات متعدده متواتر بهش دلالت میکنه. هیچ وقت نمیتونی بیای یه دونه مثلا روایت شاذ پیدا کنی که اون روایت شاذ ممکنه از باب احتجاج نقل شده، مثلا اون روایت ممکنه تقیه بوده، اون روایت ممکنه راوی دستکاری کرده باشه، غالیان درش دستکاری، هزار یک حرف وجود داره. وقتی در مقام تنافی و ناسازگاری قرار میگیره، یه قاعده قطعی داری، مثلا خداوند جسم نیست، این قطعیه برای ما. نمیتونه بیاد مثلا در آسمان شروع کنه به رقصیدن و آب خوردن و غذا خوردن و سوار بر الاغش بشه حرکت بکنه. وقتی این برای شما قطعیه، دیگه اگر یک تک گزاره هایی داری که ممکنه به ویژه در اهل سنت دیگه میاد در تقابل با این آیات و عقل بدیهی و غیره میخواد قرار بگیره، شما نمیتونی بگی آقا چون یه دونه روایت من میخوام بپذیرم. نه، اون یه دونه روایت رو ما میگیم شاذ نادر، مخالف با قطعیات. حضرت صادق علیه السلام فرمود و دع الشاذ نادر، اون روایت تک رو رها کن، به قطعیات شما استناد باید بکنی. این یه کلید راهه برای ما در مباحث عقیدتی،
یه قاعده کلیه،
هم عاقلانه است، هم مطابق با گزارش اهل بیت علیهم السلام، و باید بهش متمسک بشیم. خب این گزارش رو وقتی ما داریم، گزارش وصیت شیخ طوسی در اون قسمتش که داره 12 امام رو ذکر میکنه، موافق با عقاید کسی تردیدی نداره. اما در ادامه اون دیگه نه تواتر داره و نه قابلیت اعتنا داره، بلکه این میشه خبر شاذ نادر مخالف با اخبار و مخالف با قطعیات. ما هیچ جا نداریم که مهدیون 12گانه‌ای به عنوان امام معرفی شده باشن و بعد از حضرت مهدی امامت را به عهده بگیرن. چون این مطلب رو نداریم، خب این قسمت دیگه قابل پذیرش نیست. همون چیزی که مرحوم شیخ حر عاملی که اخباری است، عملا اخباری معتدلن البته اینها، ولی میخوام بگیم که این آقایون که میگن، حتی بزرگان حدیث پژوهی هم مثل شیخ حر، مثل مرحوم علامه مجلسی و دیگران، فرمودن آقا این قسمت از حدیث وصیت منقول در کتاب شیخ طوسی مخالف با قواعد و اخبار است و قابل پذیرش نیست و رها میشه. خب مثل این قصه رجعته. وقتی رجعت ثابت می شود که همزمان با ظهور حضرت مهدی و در دوران و حکومت حضرت مهدی است، اهل بیت رجعت کننده با مهدی هستند، رجعت کنندگان با مهدی و در حکومت مهدی هستند، دیگه این سخن باطل که کسی بیاد چه چیزی رو بگه، بگه نه رجعت با ظهور نیست، بلکه مثلا 100 سال بعد از ظهوره، یا مثلا بعد از مهدی 12 یا وصی 24 به نقل احمد، این دیگه میشه یک سخن شاذ نادر غیر قابل استناد غیر قابل قبول که اون قاعده ما در برابرش قرار میگیره. استاد
ببخشید، طبق قاعده خود احمد اسماعیل و یعنی ادعاهایی که دارند، رجعت بازم همزمان با ظهور میشه یا نه؟ اونا میگن بعد از مهدی 12
بعد از مهدی. حالا من اینا رو میخوام، این سه تا قسمت امشب ما انشالله برسیم گفتگو خواهیم کرد. یک، بحث این هستش که عدم همزمانی رجعت با زمان ظهور، ما یک زمانی رو برای ظهور ترسیم میکنیم. حضرت ولیعصر تشریف میارن کنار خانه خدا، فریاد میزنن که انا المهدی و یبایع له بین الرکن و المقام، و با حضرت بیعت میشه. بنابر گزارش ها دیگه 313 نفر تعداد یاران، بعد حضرت شروع به تبلیغ میکنن، اعلان دعوت میکنن. اینو ما بهش میگیم ظهور. ها ظهور یعنی، خب آیا رجعت از زمانی که حضرت اعلان دعوت میکند و بعد آرام آرام مدتی تبلیغ میکنه، حرکت میکنه، گفتگو میکنه، بعد حکومت کامل عدل رو تشکیل میده،
بعد میام به سمت کوفه و اونجا حکومت رو تشکیل
مثلا
میدن؟
بله، بنابر بعضی از گزارشان یه اتفاقات که میفته، آیا تو اون دوره رجعتی هم صورت گرفته؟ زمانی که حضرت مهدی ظهور کردن در کنار خانه خدا، آیا اون زمان رجعت اتفاق میفته؟ یعنی میشه همزمانی رجعت و آمدن رجعت کنندگان با زمانه ظهور؟ نمیخوایم بگیم همون تایم مثلا 8 صبح حضرت اومده تکیه داده به خانه خدا، همون 8 هم باید رجعت کنندگان. ما میخوایم یه پروسه رو بگیم، یعنی از زمانه ظهور ممکنه افرادی بیان و در این مسیر افراد دیگر هم بازگردند. این زمانه ما بهش میگیم همزمانی رجعت با ظهور و دوران حاکمیت حضرت. در کنار این اما یه نظریه مخالف وجود داره. این نظری مخالف مال کیاز؟ مال فرق انحرافیه، مال شیخیه است. شیخیه چی میگه؟ میگه آقا رجعت با ظهور نیست. دقیقا احمد اسماعیل هم
همین حرفو
میزنه. این شیخ، من تعبیرم اینه، شیخ احمد احسایی یه حرفی زده، آقای شیخ احمد بصری هم این همون حرف زده. جالب، هر دوشون هم شیخن هم احمدن. حالا اون آقا به زور میخواد خودشو بگه من ساداتم، ولی خب سادات که نیست که، قطعا
شجره نواش
همه چیزش مشخصه. خب این آقای شیخ احمد احسایی سخنی که گفته، احمد اسماعیل از او کپی کرده، از او برداشت کرده. شیخ احمد چی میگه؟ اگر دوستان بتونن این تصویر رو نشون بدن، حالا متن رو بینندگان هم داشته باشن، شیخ احمد احسایی در کتاب‌های خودشون، حالا متعدد اومده، من یه بحث مقاله‌ای هم دارم، عزیزان میتونن اون منابع رو هم اونجا مفصل ببینن، اینجا هم میتونیم تقدیمشون بکنیم، فقط ما دیگه نمیخوایم هی فرصت از ما گرفته بشه. یک چیز قطعی، سخن قطعی است که
اگه آدرسشو بفرمایید،
آدرسم الان خدمتتون.
آره، دوستان مراجعه می‌کنن، آدرسم با اسناد می‌بینن.
بله، آدرسم خدمتتون تقدیم می‌کنیم. شیخ احمد احسایی قائل به این نکته است، میگه 70 سال امام مهدی که ظهور کرد، 70 سال حکومت میکنه.
استاد ببخشید، برای اینکه بحث کامل بشه، اگر بعضی از بینندگان اطلاع ندارند، شیخ احمد احسایی مؤسس فرقه شیخیه است.
بله. بله. ما یک جریانی داشتیم به نام شیخیه که این شیخیه به وسیله شیخ احمد احسایی بنیان گذاری میشه، بعد میاد به وسیله سید کاظم رشتی، بعد از سید کاظم رشتی سخن در اینه که اینها یک آرا و افکاری داشتن که شد بسترساز علی محمد شیرازی بابیه، حسین علی نوری بهاییت. بعضی از سخنان از اونها گرفته شده، اخذ شده. خب حتی داعیه این رو دارن که علی محمد و اون حلقه اولیه بابیه، اینا شاگردان سید کاظم رشتی بودن. یک سری سخنانی شیخ احمد احسایی در کتابهای خودش، جوامع الکلم، رساله الاسم و رجعه، شرح زیارت جامعه کبیره، اینا مهمترین کتابهاشن. یک سری بحثای اونجا داره که مطابق با روایات نیست، الان بعضیاشو اشاره خواهم کرد. و یک گروه شیخی هم داریم که اینها شیخ کرمانی اینها میخوان بیان رکن رابع رو مطرح بکنن که عملا رکن رابع یعنی نائب خاص دونستن، یعنی میگن آقا یه فقهایی هست، یه مردم عامی هم هست، یه کسی بین امام زمان و این فقها هم حتی بالاتر از فقها
مثل نواب خاص حضرت.
دقیقاً حالا اسمشو گردن رکن رابع و در بعضی از گزارش ها حتی تا اسمت این فرد هم دنبال میرن و استناد میکنن که بله این فرد در عالم رؤیا با ائمه در ارتباط، گویا به او الهام میشود.
الان البته شیخیه فکر کنم فقط تو بعضی از کشورهای حوزه خلیج خیلی اونجا،
ما تو ایران هم داریم
خیلی کم،
خیلی کم، خیلی کم. مثلا در کویت، در خود عراق، بصره، در نجف لجنه ای دارن، اینها فعالیت هایی رو دارن.
عمده تشکلاشون در کویت
بله، ولی امروز هم فعال، البته خودشون هم مختلفن دیگه، مثلا احقاقی یا آذربایجانی یا غیره، خودشون هم انشعاب پیدا شد. اما احمد اسماعیل مهم اینه که سخنانی که شیخ احمد احسایی مطرح کرده طابقا نعل به نعل اومده جلو رفته و چیز تازه‌ای نداره. شیخ احمد احسایی، من اینو میگم که مشخص بشه، هم به اصطلاح ثانیه همسانیه بحث احمد اسماعیل، شیخ احمد نگاهش بر اینه، میگه امام زمان که ظهور میکنه 70 سال حکومت میکنه، تو این بازه زمانی 70 سال، سال 59 که میرسه تازه امام حسین میاد، امام حسین میاد، بعد امام مهدی به وسیله زنی ریشدار کشته میشود، که حالا روایتش رو اشاره خواهم کرد. 70 سال تمام میشه، تازه رجعت اتفاق میفته، تازه رجعت اتفاق میفته، یعنی میشه عملا بعد از وفات حضرت ولیعهد. این نگاه رسمی اینهاست. شما آدرس هایی رو که به اصطلاح خود جریان شیخیه، شما میتونید جوامع الکلم، رساله الاسمه و رجعه، جلد 5 صفحه 329 رو مراجعه بکنید، کتاب اسرار الامام المهدی صفحه 109، یا در خود سایت هایی که اینها سایت های اختصاصی خود شیخی هم هست، میتونید این بحث رو دنبال بکنید. در مجموع آقای رساله ای داره شیخ احمد احسایی به نام رسالت الاسمه و رجعه، تمام مفاهیم خودشو اونجا گفته، حرفای خودشو در مورد رجعت مطرح کرده. احمد اسماعیل هم که رساله ای داره به اسم الرجعه ثالث ایام الله الکبرا. خب این جریان که اتفاق افتاده، حرفایی که اومده شیخ احمد ذکر کرده، حالا خود شیخ احمد بهش ده ها اشکال وارده، ما الان نمیخوایم وارد نقد شیخیه وارد بشیم. خود اصلا همین حرفی که دارن، رجعت یعنی چی؟ رجعت یعنی بازگشت مردگان دیگه، بازگشت مردگان. خب این رجعتی که این آقا داره ذکر میکنه، این خودش داره میگه که امام حسین در سال 59 برمیگرده، پس تو خودت قائل به این رجعتی، قائل به این بازگشتی، ولی میگه نه نه، اون رجعت اصطلاحی. خب یعنی چی رجعت اصطلاحی؟ میگه رجعت اصطلاحی بعده. حالا تعارض و تناقض در سخنان خود شیخ احمد وجود داره، ما اینا رو فاکتور میگیریم، مثلا بحثاشو میریم کنار. این حرفی که میاد مطرح میکنه، امام زمان علیه السلام به وسیله زن ریشداری کشته میشود، خب این بینندگان هم توجه بکنن، این متاسفانه یک نکته‌ای در ذهن عزیزانی که در مباحث مهدویت ورود پیدا میکنن شکل گرفته، که آقا امام عص علیه السلام به وسیله زنی به شهادت میرسد. عبارتش رو مرحوم حائری بارجینی در الزام و ناسب ذکر کرده، عبارت اینه: فاذا تمت السبعون اتى الحجت موت، مهدی 70 سال که حکومت میکنه میمیره، فتقتله امرأة من بنی تمیم، یه زنی از قبیله بنی تمیم امام زمانو میکشه، اسمها سعیده، اسمش سعیده است، از قبیله بنی تمیم، لها لحیه که لحیت رجل، ریش داره مثل، مثلا صورتش ریش داره مثل مردا، چجور امام زمانو میکشه؟ به هاون سخر من فوق سطح، بالای هاون سنگی میندازه رو سر امام زمان، امام زمانو میکشه. حالا اون زمان دیگه این هاون سنگی رو از کجا میخواد بندازه و چجور اینا، نکته‌ای که وجود داره و حتی بعضیا میان در سخنرانی‌ها و گفتگوها به این استناد میدن و میگن آقا امام زمان علیه السلام به شهادت میرسه، در صورتی که این گزارش، این گزارش از جعلیات شیخیه است. ما مطلق در مورد شهادت امام عصر به صورت اینکه روایت صریحی بگوید امام عصر علیه السلام چنین به شهادت میرسه، مطلق چیزی نداره.
در اصلش روایت نداریم استاد، یا در این چگونگیش؟
نه، در همین چگونگی، در اصل. حتی مثلا به ما بگن آقا قطعا امام مهدی به شهادت میرسد، به این دلیل، به این، ما این روایتی رو مثل همین گزارش، این گزارش هم جعلیه. مرحوم حائری بارجینی هم در الزام الناسب اصلا از جایی نقلش نمی کنه. و در واقع ایشون از کجا گرفته؟ از شرح زیارت جامعه شیخ احمد احسایی گرفته. و ما به جز اینا نداریم و بعد از جریان شیخیه بابیه و بهائیت از این سوء استفاده کردن و متاسفانه تبدیل شد در بین افواه عمومی مردم به یک روایت، در صورتی که این روایت نیست و ما چون این گزارشی مطلق نداریم. نکته بعدی که وجود، پس این اشکالات به حرفای آقای شیخ احمد احسایی وارده. اما سخنی که مطرح میکنه آقای احمد اسماعیل هم به همین صورت در کتاب المتشابهات، باز اگر بتونن عزیزان تصویر رو نشون بدن، در کتاب المتشابهات جلد 4 صفحه 308 میگه وعلم ایزن ان المهدین علامات الساعه و میقات و به آخر هم یختم هذا العالم الجسمانی و یبدا عالم الرجعه. با مرگ مهدیون و تمام شدن مهدیون عالم رجعت اتفاق میفته. یا مثلا میگه و عالم الرجعه یبدا مع نهایت ملک المهدی الثانی عشر، اون 12 مهدیون بعد از او رجعت تازه اتفاق میفته و هو القائم الذي يخرج عليه الحسين، و بعد از او امام حسین علیه السلام تازه رجعت میکنه. پس چه شیخ احمد احسایی داعیه داره که آقا رجعت در زمان ظهور اتفاق نمیفته، آقای احمد اسماعیل هم این داعیه رو داره که رجعت در زمان ظهور اتفاق نمیفته.
او به یه بیانی، این به یه بیان دیگه،
این به یه بیان دیگه، ولی اصل ادعا هر دو تا. حالا ما بعضی از روایت ها رو داریم. آقا این واقعا ببینید، اینها من یه نکته رو به بینندگان تذکر بدم، ممکنه بنده شهبازیان الان یک سری از روایت ها رو بخونم، در بحث های فنی شخصی و کتاب های خاصی که خودمون در مورد عقاید شخصیمون بخوایم بنویسیم یا در بعضی از کلاس های درسمون، ممکنه از نظر سندی بعضی از گزارش ها رو زیر سوال ببریم، بگیم آقا این گزارش قابل قبول نیست. روایت هایی که داریم امشب میخونیم در باب رجعت، ممکنه بنده قسمتی از صدر یا قسمتی از ذیل رو نپذیرم و بهش اعتقادی نداشته باشیم و از نظر فنی نقد بکنیم. ما فعلا سخنمون در کجاست؟ با جریانهایی مثل شیخی است، با جریانی مثل احمد اسماعیله که داعیه دارن آنچه که روایت در متون قدما باشد پذیرفته است. پس ما داریم
با مشی اخباریگری داریم
و ما داریم یک گزارش هایی ذکر میکنیم که این گزارش ها رفقای بیننده خوب دقت بکنن که این گزارش ها رو بر مبنا و مشرب خودشون داریم علیه خودشون احتجاج میکنیم. مثل اینکه شما با وهابیت گفتگو و بحث و مناظره داشته باشی، از متن صحیح مسلم، صحیح بخاری بخوای باهاشون گفتگو بکنی، این به این عنوان نیست که دیگه شما تمام اون گزارش صدر و ذیلش رو پذیرفتی. درست شد؟ پس این چون رجعت یک روایاتی داره که یه مقدار لبه تیز شمشیره، بعضی از گزارش ها رو واقعا نمیتونیم بپذیریم. در فضای رجعت وارد شدن یک ویژگی ها، کیفیت ها، نکاتی گفتن که یا گزارش شاذ، منفرد، سند ضعیف، داعیه جعل از طرف غلات درش وجود داره. اصل رجعت رو کسی تردیدی نداره، اصل رجعت و ان الرجعت حق، تمام، این اصل رجعت قطعی است. روایات متعدد داریم، روایات متواتر داریم، خلاف عقل هم نیست و میپذیریم. اما در مورد بعضی از ریزکاری ها، چگونگی ها، کیفیت ها، بعضی از عبارت های ممکنه در برخی از روایت های مرتبط با رجعت باشد، علمای ما از نظر فنی نقد کنن و نپذیرن. ما الان بحثمون ولی با احمد اسماعیل جریان
این نقد هایی که علمای ما دارن به روایت رجعت، نقد های سندی است یا نقد های دلالتی؟
هم دلالیه هم گاهی سندیه. بعضی وقتا گمان میشه که مثلا اون راوی یک دیدگاه های خاصی داشته، میخواسته اون رو القا بکنه اینجا بیاره و بحث بکنه. حالا من نمیخوام ورود به این کیفیت ها پیدا بکنم و بعضی از عبارت ها که ممکنه حتی سخیف هم باشن ذکر بکنم. ببینید، آنچه که در متون اصلی ماست، باز تاکید میکنیم، اصل رجعت را کسی تردیدی
ندارد،
تمام، و برای ما قطعی است. روایات متعدد داریم. آنچه هم که من به عنوان یک شیعه یا امام زمانی باید بهش اعتقاد داشته باشم،
اصل رجعت
در زیارت عالی یاسین جای دیگه، ما رجعت شما را حق میدانیم. اما اینکه کیفیت، مثلا حالا یه نمونه، اینکه مثلا میگه که آقا در دوران رجعت از یک شیعه مثلا فرزندان 1000 اینا، نه، اینا ممکنه خود علمای بزرگم بعضا نقد کردن، رد کردن، یه بحثای سندی داره، یه بحثای فقه الحدیثی داره، یه بحثای دلالی داره. پس اگر یک وقت روایتی رو در اینجا آدرس دادیم، عنوان کردیم، بعداً نیان بگن که ها این روایت و آره شما صحیح هستن، نه، ما این در این مقدار که دارد رجعت را در زمان ظهور و رجعت ائمه علیهم السلام رو ذکر میکنه، ما متعدد روایت داریم و میپذیریم و قبول داریم. اما ممکنه یه عبارتهایی بالا پایین یک جمله اضافه باشه در یک روایت که اون روایت رو خود آقایون مثلا علما فهمودن شاذ و نادر و مخالفتون لاخبار الاخر و این رو بذارن کنار.
خب استاد اگر اجازه بدین قبل از اینکه روایت ها رو بخونید یه میان برنامه ببینیم و یه سری به دوستانم در اتاق فرمان بزنیم و برگردیم و در ادامه بحث در خدمت شما و استاد محترم باشیم.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که می رود ز خیالم جمالت جلوه
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. خوشحالیم و خداوند رو شاکریم که کماکان در برنامه مهدیار در خدمت شما هستم. امیدوارم که قسمت اول برنامه رو دیده باشید و انشالله استفاده کرده باشید. قبل از اینکه خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه برسیم در قسمت دوم برنامه و ادامه مباحث رو در خدمتشون باشیم، یه نکته رو لازمه حتما خدمت شما عرض کنم. دیشب در شبکه حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف در برنامه حبل المتین که با حضور حسایت الله حسینی قزوینی برگزار میشه و استاد و کارشناس برنامه ایشون هستند. یه اتفاقی افتاد که احتمالاً دوستانی که دیشب برنامه رو دیدن میدانند. برای اون دسته از بینندگان عزیزی که دیشب فرصت نداشتن و برنامه رو ندیدن عرض میکنم خدمتتون، دیشب در برنامه حبل المتین حسایت الله قزوینی رسما احمد اسماعیل بصری رو طی نامه‌ای که همونجا در برنامه براشون، یعنی برای اون مکتب نجف و اون جایی که هستند، عرضم به خدمتتون که نامه رو فرستادن، ایمیل کردن و رسما در شبکه به صورت زنده اعلام کردن که حاضرن با احمد اسماعیل بصری در موضوعاتی که عرضم به خدمتتون که توی نامه ذکر شده و دوستانم انشالله متن نامه رو انشالله براتون روی تصویر نمایش میدند، در موضوعات عرض میکنم خدمتتون الان بررسی ادعای امامت از ناحیه آقای احمد بصری و انکار حصر ائمه بر 12 نفر، ادعای پیامبری و نبوت از طرف شما یعنی آقای احمد بصری، اهانت‌های شما به انبیا و ائمه و حجت‌های الهی علیهم السلام، کسایت الله قزوینی فرمودن هر یک از این ادعاها میتواند ارتداد و کفر شما را ثابت کند. این دعوت به مناظره رسمی دیشب اتفاق افتاد، ایشون یک هفته فرصت دادن برای این اتفاق. اگر خود آقای احمد اسماعیل بصری به هر دلیلی نمیتوانند در این مناظره شرکت کنند، میتونن نماینده ای معرفی بکنند تا با نماینده حضرت آیت الله قزوینی انشالله این مناظره انجام بشه، مثل سایر مناظراتی که شبکه ولیعصر به حمد الله در دفاع از عقاید مذهب شیعه اثناعشری انجام داده، این مناظره هم انجام بشه. اگر هم نه خود ایشون نه نمایندگان ایشون حاضر به مناظره نشدن، که خب به طریق دیگه صحت ادعاها و نکاتی رو که مطرح میکنن روشن میشه. خیلی ممنون حاج آقا، روایت ها رو میخواستین بفرمایید برای
خواهش میکنم. حالا قبلش ما بگیم که اگر دیگه احمد اسماعیلی زنده باشه، حالا چون احتمال اصلا مرگ این فرد و موج سواریش به وسیله مکتب نجف وجود داره، یعنی مکتب نجف عملا نمیذاره این فرد خودش رو نشون بده و به نوعی که اگر هم مرده باشه و از بین رفته باشه بتونن از اون اتباع اون بار رو بکشن و تحت سلطه خودشون نگه بدارن اتباع به اصطلاح دست چندم احمد رو، گمان بکنن که هنوز احمد اسماعیلی زنده است، هنوز به اصطلاح امید باید داشته باشن که برگرده احمد اسماعیل. شاید هم مرده باشه، حالا اگر واقعا نمرده صدایی یه بیانی یه صحبتی انشالله مطرح بکنه و
بالاخره
مناظره رو بده انشالله،
هم یا خودش بیاد مناظره، حالا اگر یه زنده نفر بیاد یا یه نفر بیاد، بالاخره وقتی دارن این ادعا رو مطرح میکنن به صورت زنده و مستقیم خیلی فرق میکنه، بیننده مخاطب میشته و قضاوت میکنه که حق با کی.
بله، حالا این آقا که داعیه داره ادعا داره که مثلا من چنینم من چنانم، خب بسم الله الان جناب استاد حسینی قزوینی اعلان کردن، حداقل یه پاسخی رو که میتونه احمد اسماعیل بفرسته که بگه آقا این کار رو من نمیتونم، یه کسی دیگری بیاد انجام بده. امیدواریم که
این اتفاق
این دیوار هاشایی که اینها بلند براشون میگن آقا کسی نمیاد با ما، متعدد در متعدد افراد گفتگو کردن، بحث کردن در همین شبکه، دوستان مفصل گفتگو کردن، بعدش اون اتباعی از احمد اسماعیل که اومدن صحبت کردن یکی نفر دیگه زیراب اونو زده، گفته نه بی خود کرده، کی گفته، چرا
ما همچین مناظره نداریم کردی؟
ما همچین فردی رو اجازه بهش ندادیم که بره مناظره بکنه. امیدواریم حالا شما حداقل یه آدمی پیدا بشه که اهل گفتگوی متین و منطقی باشه و امیدواریم که بیاد و حاضر بشه، از سرکردگانی باشه که خودتون قبولش دارید و بعداً زیرابشو نزنید اگر شکست خورد. خب ما در ادامه بحث پس عنوانمون روی این نکته هستش که اصل رجعت رو میپذیریم حالا داریم، ولی یک روایاتی رو عنوان میکنیم در مقام مهاجه با احمد اسماعیل. اینها روایاتی است که شیخیه و احمد اسماعیل و تمام این افراد پذیرفتن و با عنوان روایت‌های مقبول ازشون نام میبرن. حالا میخوایم این نکته اول رو بحث بکنیم که آیا رجعت در زمان خود ظهور اتفاق میفته یا بعد از مهدی 24 یا بعد از اون وفات حضرت ولی اصل علیه السلام. خب آنچه که در روایات متعدد ما به دست میاد و گزارش هایی که روایات ذکر کردن این هستش که رجعت همزمان با دوران حضرت مهدی و ظهور است. خب به عنوان نمونه بعض از روایت ها رو من خدمتتون میخونم، اگر باز دوستان زحمت بکشن این متن رو نشون بدن. مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد جلد 2 صفحه 381 بیان میفرمان روا عبدالکریم الخفعمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت صادق علیه السلام بیان شد که دوران حکومت قائم چقدر از حضرت اونجا بیان میفرمان. بعد اینجا عبارتی رو حضرت داره و اذا آن قیامه مترناس، زمانی که حضرت علیه السلام بحث ظهور و قیامش صورت میگیره، اون ایامی که قرار از ظهور صورت بگیرد بارندگی هایی بین جماد الثانی جماد الاخر یا و عشرت ایام من رجب بین جمادی و زمان ماه رجب اتفاق میفته که لم یر الخلائق مثله، خلائق مثل اون رو ندیدن، یک بارانهای سیلاسا و تند و یا مثلا ممتدی اتفاق میفته. فینبت الله بهی، بله، فینبت الله بهی لحوم المؤمنین، اینجا خداوند اون مردگانی که هستن گوشت بر بدن مردگان رویده خواهد شد و اینها از قبر بیرون خواهند آمد و ابدانهم فی قبورهم و بدنهای اینها در قبور. بعد حضرت میگه گویا میبینم اینها رو، حضرت صادق علیه السلام میگه گویا من میبینم اینها رو که دارن از قبر بر میخیزن در حالی که ینفذون شعورهم من التراب، گویا هنوز از قبر که دارن بیرون میان و بدنهاشون روشه هنوز خاکی که از قبر رو کنار زدن داره ریزش. خب این کیه؟ آن قیامه، زمان ظهوره. اینجا سخنی از مهدیون نیست، اینجا سخنی بعد از وفات حضرت مهدی و بعد از نمیدونم رفتن مهدیون وجود نداره. پس این عبارت، اون عبارتی هم که میگه جماد ثانی تا رجب، همه خود احمد اسماعیلی هم قبول دارن، این همون گزارشی است که ما داریم قبل از ظهور حضرت ولی است، العجب کل العجب بین جمادی و رجب، این عبارتی که حتی سنی ها هم ذکر کردن، یعنی خودشون این رو به عنوان دوران ظهور دارن ذکر میکنن. خب میگه آقا در همون ایام داره این اتفاق ها میفته، در همون ایام متصل به ظهور و وجود حضرت مهدی علیه السلام داره رجعت اتفاق میفته. گزارش دیگری رو در مختزب الاثر جوهری داریم، در دلائل الامامه منسوب به محمد ابن جریر تبری داریم، ان سلمان، سلمان فارسی کنار رسول خدا نشسته داره گفتگو میکنن، حضرت رسول بیان میکنه یک وقایعی رو از در مورد اهل بیت و امام مهدی علیه السلام بیان میکنه تا میرسه به دوران ظهور حضرت مهدی، ظهور حضرت مهدی. اونجا حضرت رسول خطاب به سلمان اینجوری میفرماید ثم ابنه محمد ابن الحسن الهاد المهدی الناطق القائم به حق الله، سلمان فرزندی از فرزندان من حضرت ولی از حضرت حجت امام دوازدهم، ثم قال یا سلمان، سلمان در اون دور است، سلمان ابراز میکنه که پیغمبر من میتونم ببینم، میشه من اون دوران طلایی رو درک بکنم؟ اینجا حضرت رسول بیان میکنه که بله تو جزء رجعت کنندگانی و رجعت در زمان مهدی اتفاق میفته. ثم قال یا سلمان انک مدرکه، تو مهدی رو درک میکنی، میبینی، و من کان مثل،
هر کسی مثل
مثلک باشه، هر کسی هم که مثل تو باشه. خب ما داریم در گزارش های دیگر که مثلا مقداد برمیگرده، فلانی برمیگرده، بعضی از اصحاب خاص برمیگرده،
چون یه انبیا برمیگرده،
چون یه قاعده عام داریم. قاعده عام چی میگه؟ میگه آقا در زمان مهدی من محزل ایمان و من محزل کفر و نفاق برمیگردن. خب انبیا من محزل ایمانن، اهل بیت من محزل ایمانن، کسی مثل سلمان من محزل ایمانه. پس این داره در زمان حضرت مهدی بحث میکنه. کجا گفته مثلا 70 سال بعد از مرگ مثل شیخیه یا بیان کرده بعد از مهدیون؟ تصریحه. در ادعیه ما همین رو دعا میکنیم، ما نگفتیم تا حالا یه دعا نداریم خدایا ما رو وقتی که مهدی 24 نمیدونم وصی 24 فوت کرد منو برگردون. نه، عبارت ها اینه مولای،
خطاب مثل عباراتی که تو دعای عهد هست،
در دعای عهد، در ادعیه دیگر ما داریم مولای فان ادرکنی الموت قبل از ظهورک، اگر من قبل از ظهور شما فوت کردم متوسل میشم به آبا به اجداد و از خدا و از اهل بیت میخوام ایج عللی کرتن فی ظهورک، این دعاست در مقام این که حقیقت پیدا میکنه، چون واقعیتی به نام رجعت در ظهور است. چون این گفتن حالا متعدد در متعدد ما گزارش داریم ها. ما عبارت دیگری در کتاب الغیبه شیخ توسی رحمت الله علیه داریم، عبارت رو مرحوم شیخ ذکر میکنه، بیانی دارن در کتاب الغیبه، دوستان میتوانند مراجعه بفرمایند به صفحه 440 کتاب غیبت شیخ طوسی. بیان میکنه سعد ابن عبدالله ان حسن ابن علی زیتونی، همینجوری نقل رو میاره تا به حسن ابن محبوب ان ابی الحسن رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید که آقا در اون ایامی که مهدی به اصطلاح فرزند ما هستش، فقدان و غیبتی براش اتفاق میفته و در زمانی که او ظهور میکند علائمی اتفاق میفته، همزمان با ظهور او این اتفاق میفته. و صوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس هازا امیر المؤمنین قد کر فی هلاک الظالمین. نکته ای که باید بینندگان توجه بکنن، واژگان رجعت در بعضی از گزارش ها و عبارت ها که ذکر شده در برخی از روایات با عنوان کره یعنی بازگشت ذکر کردن. پس کره اینجا که عبارت می فرماید که هادا امیر المؤمنین، این علی علیه السلامه در زمان ظهور ها، این علی علیه السلامی که قد کرفی هلاک ظالمین رجعت کرده است همزمان با ظهور مهدی برای یاریگری مهدی و هلاک ظالمین. خب این غیبت شیخ طوسی متعدد در متعدد. حالا دیگه نمیخوام وقت رو بگیریم که بگیم آقا متعدد در متعدد روایت ها و گزارش هایی داریم که همزمانی رو. یکی از روایت های دیگه شاید الان بد نباشه از متون اهل سنت هم ذکر میکنن این رو، بحث بازگشت اصحاب کهف رو ما داریم که اصحاب کهف در متون اهل سنت ذکر شده، مثلا به عنوان نمونه اقدود درر صفحه 192 داره، بقیه هم اینو دارن به اصطلاح افراد دیگرشون، سعلبی و اینا هم این عبارت رو ذکر میکنن. میگه ان المهدیه یسلم علیهم، وقتی مهدی میآید میره بالا سر مقبره اصحاب کهف، میره بالا سر مقبره اصحاب کهف، ان المهدیه یسلم علیهم بهشون سلام میکنه، فیحییهم الله عز وجل، خدا به عزت سلام مهدی اونها رو احیا میکنه و اینها جز یاران مهدی میشن. مرحوم بله در کتاب فاضل عمر ابن ابراهیم اوسی هم این عبارت رو ذکر میکنن، مرحوم بهرانی در حلیت الابرار اونجا ذکرش میکنه که بله وقتی که مهدی علیه السلام میآید از جمله و یمشی خلف او اهل الکهف، اهل کهف اصحاب کهف احیا میشن زنده میشن با مهدی همراهی میکنن. عبارت ها تصریب ایناست. ببینید یه وقتی این نگن، حالا ما تو عبارت بعدی خواهیم گفت تو بحث صفاتی و رجعت به صفت، اینجا تصریب میکنه مهدی وقتی هست اصحاب کهف برمیخیزن و آنها رو خدا زنده میکنن.
یعنی از بیان روایات و تعددی که روایات در این زمینه دارن کاملا میشه اینطور برداشت کرد که رجعت و ظهور همزمان
مهدی اومده سلام به مقبره و افراد در اصحاب کهف میکنه، اصحاب کهف خدا احیاشون میکنه و رجعت میده. این یعنی کی خدا وکیلی؟ یعنی بعد از مهدی 24، بعد از وصی 24، که اصلا ما نداریم این تعداد وصی، حالا اونا دارن ادعا میکنن این که با آموزه عدد 12 اهل بیت که در تعارضه، ولی کجا این عبارت ها داره این گونه ذکر میکنه؟ به همین دلیل هم هست که شما ببینید دیگه بزرگان ما اومدن ذکر کردن، مرحوم شیخ مفید، حالا عبارت رو باز عزیزان بتونن نشون بدن، متن بزرگان ما رو ببینن در تعریف رجعت. شیخ مفید رحمت الله علیه میفرماید که من لم یقل به رجعتنا فلیس مننا. اولا رجعت جز اصول اساسی ما هستش، یک. دو، بعد اونجا میفرماید که رجعت یعنی چی؟ فی ان الله تعالی یحیی قوما من امت محمد، یه تعدادی از امت رو، نه همه رو، یه تعدادی از امت رو، بعد موتهم، بعد از مرگشون، اما قبل یوم القیامه. خب این قبل یوم القیامه کیه؟ مرحوم شیخ در اوائل المقالات اشاره میکنه ان الله تعالی یرد قوما من الاموات الى الدنیا فی صورهم. یه وقت کسی نگه تناسخ ها، در همون صورت خودشون در تفاوت با تناسخ داره، فی صورهم التي كانوا عليها، بعضیا عزیز میشن فیعز فریقا و یذل فریقا، بعضیا هم اینها رو خداوند باهاشون حساب کتاب خواهد کرد. و ذالک شیخ مفید جان این رجعت بنابر روایات گزارش ها اسلوب شما در چه زمانی است؟ و ذالک عند قیام مهدی آل ما، در زمان خود ظهور حضرت. همین عبارت رو در الارشاد دارن و اموات ينشرون من القبور حتی یرجعوا الى الدنيا فيتعارفون فی و يتزاورون، این اموات برمیگردن به دنیا و با هم دیگه گفتگو میکنن، بحث میکنن. همون عبارتی که از عبدالکریم خصمی اومد که گویا هنوز میبینم که خاک بر سر و روی اینهاست. مرحوم شیخ طوسی در رسالت العقائد الجعفریه، یرجع نبینا و ائمتنا، هم پیغمبر برمیگرده رجعت میکنه، هم ائمه معصومون، فی زمان المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، در خود زمان حضرت ولی عصر. خب اینو کی گفتن؟ به اصطلاح و بهی و به این عبارت که رجعت در زمان مهدی اتفاق میفته، نه نمیدونم در 100 سال بعدش، بعد از مرگش، بعد از من، نه، در خود زمان حضرت مهدی. و بهی قطعت المتواترات من الروایات والآیات، اینها به واسطه روایات متواتره است، روایات قطعیه است. و این آیه شریفه و یوم نحشر من کل امت فوجا، اشاره به رجعت دارد.
این اشاره به قیامت داره این آیه؟
نه، این رجعته چون فوجا من کل امت، چون داره یه قسمت رو میگه در قیامت که همه افراد هستن. اینجا فل اعتقادو بهی واجبون. سید مرتضی رحمت الله علیه که معروف به آدم سختگیره، که مثلا میگن هر گزارشی رو نمیپذیرفته مگر اینکه براش متقن بشه. اعلم ان الذی تذهب الشیعه الامامیه الی، عقیده شیعه امامیه بر اینه، ان الله تعالی یعید عند ظهور امام از زمان المهدی، در زمان ظهور امام مهدی، قومن، یه تعدادی از افراد بر میگردن، ممن کان قد تقدم موته من شیعته، اینایی که قبلا فوت کردن. خب همین عبارت ها مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع البیان اینو داره، نباتی بیازی داره در صراط المستقیم، شیخ حر عاملی داره در الایغاز خودش، مرحوم علامه مجلسی داره. کسی در بین بزرگان ما فهمی غیر از این نداره که رجعت عند از ظهور داره اتفاق میفته. خب این سخن احمد اسماعیل بلا دلیل، فقط تابع برای شیخ احمد احسای، این او ادعا میکنه به این مطلب
که با 70 سال فاصله این اتفاق
میفته. حالا شیخ احمد میگه حدود 70 سال فاصله، احمد اسماعیل بیان میکنه که نه، بیش از این، چون میگه امام زمان حکومت میکنه میمیره، مهدی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم تا دوازدهم، این 24 تا وصی که تمام شد تازه میخواد رجعت اتفاق بیفته. آقا این حرف غلطه، خلاف روایاته. این چه امامیست، چه فردیست که خلاف روایات داره سخن میگه؟ اصلا روایات ما رجعت را در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام میدانه.
قسمت دوم استاد، این عدم همزمانی رجعت با زمان ظهور که از تعدد روایات هم فرمودی توی کاملا مشخص این ادعای احمد اسماعیل باطله. قسمت دومی که مربوط به بحث رجعت میشه، اون بحث این که آیا اون رجعت علل ارض اتفاق میفته یا آیا مثلا در یک عالم دیگه اتفاق؟
دقیقاً ببینید، مبحث دوم ما اینه. آقای احمد اسماعیل اومده ادعا کرده، میگه آقا ببینید، یه عالم زمین وجود داره، همین زمینی که من و شما الان داریم روش صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، راه میریم، غذا میخوریم، کرونا میگیریم و غیره. همین زمین با همه محتویات و مخلفاتش، احمد اسماعیل میگه که یه عالمی هم داریم که دیگه همون ملکوت و به اصطلاح که بعدن قیامت و غیره و غیره. احمد اسماعیل میگه که آقا رجعت رو این زمینی که ما دوتا پامون روشه اتفاق نمیفته. پس کجا اتفاق میفته؟ میگه یه جایی بین این زمین ماده و جسمانی و بین اون عالم روحانی، یه جایی تو عالم تصور بکنید، این عالم اصطلاحاً بهش میگه اولا، میگه در این عالم اولا رجعت اتفاق میفتد، رجعت بر روی زمین نیست. این حالا ادعاشه، بحثایی هم مثلا میاد، حالا یه سری ادله‌ای رو ذکر میکنه، یه ادله‌ای که واقعاً سخیفن، یعنی قابلیت نقد نه، ما گرفتاریم. آقا ببین کار شیطان اینه، شیطان تیزه. ما به جای اینکه بیایم بعضی از معارف حقه رو تعالی هی بدیم به خودمون ببریم بالا، یه بند و بساتی برای ماها درست میکنه، یه احمد اسماعیل رو در طی دوران موظف میکنه این نخو بگیره بکشه، نذاره شیعیان تعالی پیدا بکنن، ما هم ناچار بشیم بعضی از خزعبلات و سخنان خلاف روایات رو هی بیایم جواب بدیم. خب این واقعا یه درده ها برای جامعه. ولی ما داریم در قبال این شبهاتی هم که پاسخ میدیم بعضی از مطالب اثباتی خودمون هم داریم میگیم دیگه. آقا از این به بعد بدونید بچه شیعه ها که اصل رجعت حق این رجعت همزمان با ظهوره، یک. دو، این رجعت مکانش کجاست؟ اگر فردا ده ها مدعی آمدن مثل احمد اسماعیل جوابش رو بدید، یه تک روایت هم که در اختیار داشته باشی به راحتی میتونی باهاشون محاجه بکنی. این حرف احمد اسماعیل هم سخن تازه‌ای از خودش نیست، دوباره اومده به رئیسش شیخ احمد احسائی متوسل شده، به اونجا متوسل شده. شیخ احمد احسائی، حالا خیلی جالبه جناب آقای نصراللهی، احمد اسماعیل در کتاب رجعت خودش استدلالاش هم عین استدلالای شیخ احمد احسائی، یعنی حتی خدا خیر داده یه تفاوتی هم نذاشته که فردا دستش اگه رو شد بگیم حالا یه دوتا استدلال دیگه هم آورده، نه عین همون. شیخ احمد احسائی به یک فراز میخواد از زیارت جامع کبیره استناد بکنه، شیخ احمد بصری همین آقایی که بهش میگن احمد الحسن به همین عنوان استناد. شیخ احمد احسائی میاد میگه که در آن دوران گفتند که یک شیعه 1000 بچه به دنیا می آورد. شیخ احمد بصری هم در کتابش میزنه که آقا بله گفتند در اون دوره 1000 بچه هر شیعه به دنیا میاره، پس این تو این زمین امکان نداره که 1000 تا بچه به دنیا بیاد، پس این حتما توی یه عالم دیگه ایه. این شیخ احمد احسائی هرچی اونجا استناد کرده احمد اسماعیل هم اومده اینور استناد کرده. خب ما اگر باشیم و فضای روایات خودمون، حالا شیخ احمد احسائی یه عالمی رو هم ذکر میکنه، میگه که شمراخ و شمریخ، یه حرف عجیب غریبی هم میزنه، میگه یک عالمی هم در بالاست به نام کرعه، حالا روایت هایی رو که ذکر میکنه این جای بحث داره، یه وقتی فرصتی باشه دیگه ورود بهشون پیدا میکنیم. اما ما باشیم و جریان احمد اسماعیل، ما باشیم احمد اسماعیل، فقط تفاوتش با شیخ احمد احسائی اینه و شیخیه، شیخیه میگن این عالم هورقلیا هورقلیا که هر دوتا ضبطش درسته ذکر کردن، میگن در یک عالمی به نام عالم هورقلیا یا هورقلیا، احمد اسماعیل بهش میگه عالم اولا، ولی استناد جایگاه همه چی یکیه.
این دیده سخت بوده نمیتونه بگه، گفته یه اسم راحت‌تر.
آره، چون این عبارت هم بیشتر در بیان فلسفه اشراق وجود داره، در اونجا ذکر شده و از این عالم ذکر کردن، بعد اونجا مباحث جابلغا و جابرسا و دوتا شهرن در عالم جابرغا و جابرسا که مثلا دیده نمیشن، اون حرفای دیگر که مطرح میشه. حالا احمد اسماعیل اومده همینجوری استناد کرده و اومده جور. خب ما هم همین روایت های قبلی رو که با هم دیگه خوندیم کفایت میکنه در نقد همین سخن. اینجا که میگه که حضرت مهدی، آقا رجعت کجاست بابا؟ در زمان ظهور در همین دنیا. میگه حضرت مهدی میره بالا سر مقبره اصحاب کهف فیسلم علیهم فیحییهم الله. اونا کجاست جاشون؟ تو عالم حورقلیان یا همین جان؟ اینجاست. امام صادق علیه السلام در اون روایت،
همون روایتی که فرمودید یوبای بین الرکن والمقام، همه اتفاقاتی که در مکه میفته
اینجا داره اتفاق
میفته. بعضی از اخبار مثلا حرکت امام زمان اجل الله تعالی فرجه به سمت کوفه،
بله،
همه این اتفاقات در روی زمین دیگه، یعنی در عالم دیگه نیست.
نه، بعد اون روایتی که از عبدالکریم خصعمی خدمتون خوندیم، از کتاب ارشاد شیخ مفید ذکر کردیم که مرحوم شیخ بیان کرد، که شیخ مفید بیان کرد از امام صادق، امام صادق میگه که انی، گویا من اینها رو میبینم که از فیمبت الله لحومهم، خدا بدنهاشون گوشت بدن رو برگردونده، در قبرن استخوانها گوشت بدن برگشته و ینفزون، اینا وقتی که میان بیرون گویا دارم میبینم که خاک از روی سرشون میره. آقا این کجاست خدا وکیلی؟ در بیان روایت دیگه داریم که حسین جان تو کر و رجعتت فل ارض، الارض هم زمینه. در گزارش دیگری داریم بیان میکنن، اینجا این عبارت رو داریم که بله، در کتاب الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 386 روا المفضل ابن عمر عن ابي عبد الله از امام صادق قال يخرج القائم من زهر الكوفه. از کجا میاد؟ از کوفه کجاست؟ کوفه یه جای دیگه
هست. الان ماده در عالم اولا و حبر غلیه
ما ظاهرن اینجاست. یعنی کسایی که رفتن کوفه در عراق با فضاپیما نرفتن، با ماشین و هواپیمای خودمون رفتن، بعد هواپیما هم نشسته. اینا دیگه ما باید تفهیم بکنیم. اسمع افهم تو رو خدا اتباع احمد، متوجه بشید قصه رو، این عبارت های روایات رو ببینید. اون وقت حرف های عجیب غریبی که احمد زده که هنر نکرده، که این حرف ها همون حرف های شیخ احمد احصائیه. میگه من زهر الکوفه سبعتن و اشرین رجلن خمسط عشر من قوم موسا الذین کانوا یهدون بالحق و بهی یعدلون. خب اینا کیان؟ اهل کهفن، یوشع ابن نون پیغمبر، سلمان، عبادجانه انصاری، مقداد، مالک. و تصریح کردیم اصحاب کهف کجان؟ بعضی وقتا ما اینقدر تو مباحث میگیم، یه وقت مخاطب میگه حاج آقا شیر مادرت ولمون کن دیگه، تو رو خدا ولمون کن. فهمیدیم. میگم میدونی مشکل چیه؟ ما با بعضی از افرادی که متاسفانه بعضی از اتباع احمد مثل ما عمامه به سر دارن، بعضی هاشون مثلا ادعا میکنن پزشکن، بعضی ادعا میکنن مهندسن، بعضی ادعا میکنن ما با روایات مانوسیم، بعضی وقتا کلمه به کلمه باید به اینها القا و تفهیم بکنیم.
و عجیبه با این حجمی از روایات هست که دال بر یک منطق و معنا و مفهوم مشخصه، باز اینا به شذوز و عرضم به خدمتون که به تک روایت ها و اونم روایتی که حالا بعضن جعلی و عرضم به خدمتون که غیر قابل استناد هم توشون هست. مورد دوم رو هم در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه بحث کردیم، یه میام برنامه میبینیم و برمیگردیم. غیر از این بحث رجعت یه بحث دیگه هم داریم، انشالله بتونیم به اونم برسیم. خیلی ممنون استاد.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده ی انتهایی خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن روحی فدا متا ترانا بنر ای یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار هستید. پرسیده بودن، منم از استاد و کارشناس محترم برنامه سوال کرده بودن کتابی که استاد توی برنامه بهش استناد کردن و تورق کردن و از چند تا روایت خوندن، کتاب عرضم به خدمتتون که اسمش رو عرض کنم خدمتتون، معیارهای شناسایی مهدی موعود و تمایز از مدعیان دروغین، کتاب تعلیف خود جناب آقای شهبازیانه و انتشارات جامعه المصطفی چاپ کرده. دوستان اگر بخوان ارزم به خدمتتون که مراجعه کنن و بیشتر استفاده کنن، میتونن از انتشارات جامعه المصطفی کتاب رو تهیه کنن. استاد ارزم به خدمتتون که قسمت سوم یه بحثی هست فرمودید تحت عنوان رجعت به صفات، یعنی باز هم با اون رجعت حقیقی و اون چیزی که مد نظر هست ظاهرا متفاوته، این رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. خب این بحثی رو که جریان احمد اسماعیل و بعضی از فرق انحرافی دارن این هستش که ما گفتیم سه محور میشه: یه محور همزمانی رجعت با ظهور، دو بحث این که روی همین زمین اتفاق میفته، حرف شیخیه و احمد اسماعیل باطله، سومین نکته ای که هستش بعضی ها میگن که رجعت امام علیه رجعت افرادی که در زمان ظهور اتفاق میفته رجعت به صفات است نه رجعت عین شخص. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا در گزارش اگر فرموده امام حسین علیه السلام باز میگردد، امیرالمؤمنین باز میگردد، اصحاب کهف برمیگردن، مالک برمیگرده، نه اینکه خود مالک، خود اصحاب کهف، نه، افرادی شبیه به آنها که در صفات شبیه مالکه، در صفات شبیه اصحاب کهف، در صفات شبیه امام حسین.
استاد این خیلی نیاز به توضیح داره. بله. پس اگر اجازه بدین یه تماس بگیریم که از بینندگان عزیزمون تماس گرفتن، ما پاسخگوی بیننده عزیزمون باشیم، بعد ان شاء الله ادامه بحث رو در خدمت حاج آقا خواهیم بود. جناب آقای حسینی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
و رحمت الله. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد شهبازیان عزیز و مجری گرامی جناب نصراللهی بزرگوار.
در خدمتتون هستم آقای حسینی، بفهم.
سلامت باشید. عرضی داشتم این که ما چند سالیه که متاسفانه با این جریان در ارتباط بودیم و بحث‌های مختلفی کردیم، یه خلاصه ای رو من خدمت شما عرض کنم. اونم اینه که بر اساس فرمایش امام رضا علیه السلام که فرمودند به درستی که در روایات ما متشابه وجود دارد، همانطور که در قرآن محکم و متشابه وجود دارد، پس تشابه‌های روایت ما را به محکم‌های آن برگردانید و از متشابه‌های روایت بدون آن که به محکمات روایت ما رجوع کنید پیروی نکنید که گمراه می‌شوید. این حدیث در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 290. متأسفانه در طول تاریخ مدعیان زیادی از همان صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اومدند، با شیطان همگام شدند، ادعی رو گمراه کردند و به یک امر واضح و روشنه که اینها یه جریان مخالف واقع هستند، جریان بهائیت، جریان احمد الحسن که خارج از اینها نیستند. که بر اساس قرآن کریم قال فما خطبک یا سامری، قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضتا من اثر رسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. احمد الحسن نیز اومده و از روایت های متشابه استفاده کرده، ادعی رو مثل جریان بهائیت گمراه کرد. مثلا برای اثبات خودش به برخی روایت ها مثل این روایت استناد میکنه که امام حسن فرمودن که والله لقد عهد الینا رسول الله ان هذا الامر یملکه 12 اماما من ولد علی و فاطمه. در چنین روایت های متشابه بیان به صورتی که اگر شخصی به یکی دیگه روایت ها و عقیده صحیح اشراف نداشته باشه، گمان میکنه که ادعای اونها درسته، در حالی که در چنین روایت های بیان به صورت تقلیبیه و الا لازمش اینه که حضرت علی امام نباشه و یا اینکه امامت منحصر در 13 باشه و حالا که خود طرفداران احمد الحسن نیز چنین ادعایی رو ندارن، بلکه یک بار میگن که حصری وجود نداره، یک بار میگن که امامت 12 و بعد از 12 امام 12 مهدی وجود داره که احمد الحسن اولین اون مهدی هست، در حالی که بر اساس عقیده اونها و روایت هایی که استناد میکنن احمد الحسن باید بعد از اتمام دوران امام زمان بیاید و حالا که قبل از امام زمان آمده. اگر واقعا چنین چیزی حقیقت داشته باشد، باید امامان آخر ما یعنی امام عسکری، امام زمان، ما رو به انتظار احمد الحسن دعوت کنند، نه انتظار امام زمان، در حالی که چنین چیزی به اثبات ندارد.
جناب حسینی،
بله
آقا، من معذرت میخوام که کلامتون رو قطع میکنم، اگر لطف کنید در حد 30 جنبندی بفرمایید، من هنوز مقداری از بحثمون مونده و فکر میکنم باز هم تماس داریم. خدا خیرتون بده.
میشه گفت که خلاصه 5 که با اینها بحث کردیم و میخواستم خدمت شما عرض کنم که نمیشه 30
آره، حالا انشالله در برنامه‌های بعدی اگر لطف کنید، الان ما فکر میکنم حدود 10 پایان برنامه داریم، اگر لطف کنید و زودتر فرصت کنید که ما در خدمتتون باشیم، انشالله از مباحثتون استفاده میکنیم. خیلی ممنون و متشکرم. تماس بعدی، تماس هم داریم دوستان مجدد. چشم، جناب آقای بنیاسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و خدمت موجی عزیز و استاد گرامی.
در خدمتتون هستی، فقط کوتاه آقای بنیاسی، خدا خیرتون بده.
این عزیزی که جعلی بود در مورد شهادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، اینه میخواستم یه توضیح بدید. من همیشه به این حدیث شک داشتم که آخه چجور ممکنه هنوز نیومده شهادتش یه زنی میاد میکشدش اینا. یاد در مورد اون شیخی هم یه توضیح کوچیکی بدید ممنون میشم. دو، یه حدیثی فرمودن از امام رضا علیه السلام در مورد رجعت کره امام علی امیرالمومنین. آیا همین امیرالمومنین علیه السلام زمان حضرت مهدی رجعت میکند یا من اشتباه متوجه شدم؟
خیلی ممنون و متشکرم آقای بنیاسی، خدا خیرتون بده انشالله. چشم، پاسختون رو از طریق گیرنده خودتون دنبال بکنید، استاد حتما پاسخ میدن. حاج آقا 3 فرمودند، یکی راجع به زمان شهادت حضرت مهدی و اینکه آیا همون نزدیک قیام است و ایشون آیا حکومتی دارن یا کوتاه خواهد بود. راجع به شیخی هم من اون موقع یه سوال مختصری کردم، شما کوتاه‌تر گفتی، ظاهرا ایشون یه مقداری طولانی‌تر و یه مفصل‌تر پاسخ می‌خوان. تا به مورد سوم برسیم.
خدمتتون عرضم که اولا عرض تشکر از جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که بحث رو دنبال می‌کنن. جناب آقای حسینی هم قطعاً زحمت‌های بسیار زیادی کشیدن و معذوریم و عذرخواهی هم می‌کنیم بنده که ناچارن باید تماس ها کوتاه باشه و بحث ها رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم. خیلی ممنون، انشالله معجور باشن و خدای متعال خیر و برکت به زندگیشون عنایت کنه. اما جناب آقای بنیاسی بزرگوار، برای شیخیه، چون ما دیگه الان فرصت همون اجمالا عرض کردیم، رهبر فرقه شیخ احمد احسایی است، یک عقاید خاصی رو دارن. من پیشنهاد می‌کنم
کلیات عقایدشون اگه صلاح می‌دونید، مثلا 2-3 نمونه اصلیشو که
ببینید، مهمترین بحثی که
راهبرد انحرافشونه،
مهمترین بحثی که جریان شیخ احمد احسایی داره همون ارتباطش با حضرات معصومین و حضرت ولی عصر هستش، که در این مقوله ورود که پیدا می‌کنن بحث غیبت حضرت رو قائل میشن که حضرت اصلا غیبتش بر روی زمین نیست، محوری ترین کارش همون عالم غرغلیا یا هورغلیا هستش که در عالم بالا ترسیم میکنه، میگه اصلا اهل بیت امام زمان اونجا زندگی میکنن، یه شهرهایی رو در اونجا ترسیم میکنن، کوچه دارن، باغ دارن، پلاک دارن و غیره و غیره، و میخوام بگن که اهل بیت مطلق زمینی نیستن. حتی قائل به این هستن که اهل بیت علیهم السلام بدن مثالی مثل ما نداشتن، یک بدن لطیف داشتن که اگر میخواستن یه وقت با مردم ارتباط امام زمان بگیره، در یک بدن مثل یک کت و شلوار که بپوشه فردی، بدن کثیف یا مثالی رو تن خودش میکنه که مثلا دیده بشه، وگرنه اصلا حضور فیزیکی بر روی زمین نداره. خب این در آموزه‌های ما خلاف روایات ما هستش. این عالم حورغلیا رو بزرگ کردن، ما در گزارش‌ها و روایات و منطق مباحث حدیثی خودمون چون این عالمی رو نداریم. در کنار این جریان شیخیه یک اشاره‌ای هم سخنان غالیانه‌ای در تفویض امور به اهل بیت علیهم السلام ذکر می‌کنن و مجزای از اونها یک بحثی رو حالا مرتبط با همین مهدویت من بخوام جلو برم،
هم بحث رکن رابع
دیگه، قصه رکن رابعی رو که عملا در برخی از گزارش‌های خودشون رکن رابع رو معصوم میدانن و ملهم از جانب ائمه و میگن آقا طبق خواب یا محدث بودن از اهل بیت علیهم السلام دستورالعمل ها رو میگیرن و شما هم نمیتونی تردید بکنی در این دستور.
خود شیخ حماد احسایی هم مدعی بود که خودش رکن رابعه
به عنوان یک واسطه ای که از اهل بیت داره پیام رو میگیره و من عبارتشون بر اینه که آنچه که دارم میگم براتون مستقیم از اهل بیت دریافت شده،
یعنی این خودشون رو واسطه بین حضرت حجت و علما
و مردم میدونن. خب این نکات رو دارم. من توصیه میکنم کتابی هستش به نام درسنامه نقد جریانهای انحرافی، چند نفر از اساتید و دوستانمون در مرکز تخصصی مهدویت نوشتن، شما میتونید اون کتاب رو اگر مطالبه کنید، هم تیتروار گفتگو کردن هم پاسخها و نقدها رو نسبت به موازین شیخیه ذکر کردن. در مورد شهادت حضرت مهدی علیه السلام اون روایت هم عرض کردیم، این روایت گزارش قابل اعتنایی نیست و ما در منابع معتبر یا متقن یا از قدما همچین روایت و گزارشی نداریم. اون نکته ای هم که در مورد حضرت امیر ذکر کردم، بله، بازگشت حضرت امیر علیه السلام یعنی حضرت علی علیه السلامه و ما معتقدیم که طبق بعضی از گزارش‌ها حضرت امیر رجعت مجددی خواهند داشت و در دوره حضرت مهدی
این سوال، این قسمت سوم سوال آقای بنیاسیو من گذاشتم آخر جداگونه کار، حتی شما یه اجمالی گفتین، این برمیگرده به همون بحثی که داشتیم می‌کردیم قبل از تماس‌ها، رجعت صفات، یعنی آیا امیرالمومنین که برمیگرده آیا همون امیرالمومنین است یا مثلا یه کسی شبیه اوست دارای صفات است؟
خب این
پاسخو ضمن اون بحث میتونید بفرمایید.
این ادعایی که احمد اسماعیل مطرح کرده ادعاش مال خودش نیست، گرفته از چه کسانی؟ از بهائیت. بهائیا قائل به رجعت به صفاتن، نه رجعت به مثل. احمد اسماعیل میگه در بعض از روایات ما رو اینجوری میخواد تحلیل بکنه، بله قبول داره یه رجعت به مثلی هم اتفاق میفته، کی؟ بعد از مهدی 24 که نقدشو گفتیم. اما میگه آنچه که به نام رجعت اصحاب کهف، رجعت مالک، رجعت مقداد و دیگران در روایات ذکر شده، این بهایی ها میگه، بهایی ها میگن مراد از این گزارش ها که گفته رجعت حسین است، یعنی رجعت مثل حسین. در کتاب مفاوضات عبدالبها این بحثو داره، لوح حسین بهاءالله داره و در کتابای مختلف خودشون این عنوان رو ذکر کردن. احمد اسماعیل هم
مگه میشه برای امام مثلی تصور کرد
دیگه.
برای امام
خب آقای حسین علی نوری میگه منم حسینم دیگه و خودشو به همین صورت ذکر میکنه. الان جریان انشعابی از احمد اسماعیل، انشعابی از احمد اسماعیل که خودشو حق میدونه و مکتب نجف رو گوساله سامری میدونه، آقای عبدالله هاشم که خودش با مکتب نجف بود، بعد بنابر اختلافات اخلاقی و سیاسی که به وجود اومد جدا شد، منشعب شد، آقای عبدالله هاشم الان خودشو مهدی ثانی، بچه آسمانی احمد اسماعیل و امام 14 میدونه. خب این عبدالله هاشم که معروفن به مکتب مصر و رایات و سودی ها، پرچمای سیاه، عبدالله هاشم هم همین حرف رو عین بهائی‌ها میزنه، میگه رجعت حسینه در ما، رجعت خدیجه کبراش در ما، رجعت فلانه، و شروع میکنه به اصحابش نسبت دادن. احمد اسماعیل هم در کتابهای خودش اینجوری عنوان میکنه، میگه این که گفتند حسین میآید، این که گفتند مالک اشتر میاد، اصحاب کهف میاد، این عبارت مراد از اصحاب کهف یاران من احمد اسماعیلن در بصره. این که گفتن مالک اشتر و مقداد میان، همین مثلا شیخ ناظم العقیلی و نمیدونم کیک و کیک و کیک هستن در نجف و در عراق و در بصره.
حضرت مالک،
آره
رحمت الله علیه،
اینا رو مثلا
اینو میگن مثلا ناظم العقیلی مثل مالک.
خب حالا پاسخ ما چیه تو این فرصت کمی که ما داریم؟ پاسخ ما دوباره حداقل همون روایت های قبلی. آقا خدا وکیلی به قول معروف باز میگفت که حالا ما دیگه چون صدا و سیما نیست، صدا و سیما یه مقداری محدودتریم تو صحبت کردن، اینجا محدودیت داریم، ولی میگفتن که بالاترین قسم چیه؟ میگفت بالاترین قسم شیر مادرته. آقا به شیر مادرتون قسم، یه نگاهی دوباره به روایات بندازید. اینجا که حضرت مهدی علیه السلام میفرماید که در گزارش میگه حضرت مهدی میره بالا سر اصحاب کهف و آنها احیا میشون، این یعنی ناظم العقیلی؟ این یعنی مثلا علا السالم؟ یا اینکه خود او بازگشت دارد؟ اینکه میگه افراد لحومشان
بر هستن، چه بازگشتی؟ اصلا بازگشت معنی نداره.
من میخواد میخواد بگه که این میگه که یه دوره‌ای میرسه که یه همچی آدمایی میان، مثلا اینجوری میخواد رجعتو تا. آقا نه، اینجا داره تحلیل میکنه، در گزارش میگه که افراد میان در بین صفا و مروه رجعت میکنن، افراد میاین استخوان بدنشان گوشت بهش رویده می شود و دوباره از زیر خاک میان، این یعنی واقعا رجعت به صفا. من
خیلی ممنون و متشکر. وقت این برنامه مهدیار هم به پایان رسید. خیلی ممنون. من لازم حتما معذرت خواهی کنم، یکی دو نفر دیگه از بینندگان عزیزمون پشت خط بودن به خاطر که فرصت کم بود و این بحث رجعت رو می‌خواستیم ما این جلسه تمام کنیم. اگر خدمت دوستان و عزیزان بیننده بودیم در تماس تلفنی، فرصت نمی‌شد این بحث رو تمام کنیم و ناقص بمون. من بازم ازشون معذرت خواهی میکنم. ان شاءالله هفته‌های دیگه در خدمتشون خواهیم بود. آخر برنامه است، من لازم یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون، دوستانی که می‌بینن و دوستانی که در ارتباطن، حالا چه مثل عزیزمون آقای حسینی که گفتن داریم با این آقایون اتباع احمد اسماعیل بصری مهاجه میکنیم و باشون مناظره میکنیم، و دوستان دیگر اگر کسانی رو میشناسند حاضرین به اصطلاح به غایبین اطلاع بدن. حضرت الله حسینی قزوینی شب گذشته در برنامه حبل المتین رسما از احمد اسماعیل بصری دعوت به مناظره کردند. متن نامه رو میتونن دوستان توی پیج اینستاگرام، تو سایت شبکه و در فضای مجازی ببینند. یک هفته هم زمان دادن، اگر خودشون هم به هر دلیلی نمیتوانند نماینده ای معرفی بکنن تا با نماینده ای که حضرت آیت الله قزوینی معرفی میکنن، ان شاءالله این مناظره برگزار بشه تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. خیلی ممنون که مهدیار رو تماشا کردین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.